ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو ایران، خیلی خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
من هم تقیبه ارمی هستم.
خبرهای این ساعت رو به اطلاع شما میرسانیم.
رئیس جمهور و هیئت دولت با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند. در آستانه 43مین سالگرد پیروزی انقلاب و دهه مبارک فجر، رئیس جمهور به همراه اعضای هیئت دولت صبح امروز با حضور در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند. آقای رئیسی در حاشیه این مراسم گفته مردم باوری و اجرای عدالت محورهای فعالیت دولته.
اون چه که خواست مردمه و اون چه که پیام امام هست و ما هم میخواییم امروز میثاق با امام و میثاق با شهدا داشته باشیم، اون مردم باوری، اجرای عدالت، دو مسئله بسیار مهم که در دولت مردمی محوریت دارد. اجرای عدالت، مردم میخوان اجرای عدالت رو. از محوری ترین نکات تحول خواهی عادلانه در جامعه آن است که افراد خودشون عادل باشن، قانون عادلانه ای رو در دست داشته باشن، اجرای عادلانه ای بتونن در جامعه داشته باشند، داوری عادلانه ای بتونه صورت بگیره. آیا این به عنوان یک مسئله دستیافتنی است یا یک آرمانی است که همیشه باید آرزوشو کرد؟ امام میخواستن به جامعه یاد بدن که نه، این مسئله دستیافتنی است.
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت همچنین با حضور بر مزار شهیدان بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای 72 تن ضمن ادای احترام و خواندن فاتحه با آرمان‌های این شهدای بزرگوار تجدید میثاق کردند. رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی هم امروز با حضور در حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مرقد مطهر حضرت امام گفت امام صداقت با مردم رو شرط اصلی یک حکومت صحیح می‌دانست.
امام بر اساس عدالت انقلاب کرد، برای تحقق عدالت، برای گسترش عدالت ادامه داد. اگر ما بخوایم قدر امام و انقلاب رو بدونیم، باید بر آن چه که امام بر او تکیه داشت اونها رو محترم بشماریم، اونها را حفظ کنیم، بر حفظ او و بر تعالی او پا بفشاریم. امام به مردم اعتماد داشت. امام صداقت با مردم را شرط اساسی یک حکمرانی صحیح می دونست. مردم را محرم می شمرد. در خیلی از امور با مردم در میون می گذاشت، با مردم سخن می گفت. اسلام ذات انقلاب امام بود، مردم جزء ذات انقلاب امام بود. محصل انقلاب امام شد جمهوری اسلامی. اگر بخوایم قدر امام و انقلاب رو بدونیم، باید به این دو توجه بکنیم.
پیکر مطهر مرجع عالی قدر آیت الله صافی گلپایگانی در قم تشییع شد. پیکر این مرجع فقید امروز با حضور علمای حوزه علمیه قم و جمعی از مردم از مدرسه عالی امام خمینی در میدان جهاد به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تشییع شد. پیکر آیت الله العظما صافی گلپایگانی بعد از تشییع در شهر قم، طبق وصیت ایشان برای خاکسپاری به شهر کربلا در عراق منتقل خواهد شد. هیئت دولت هم امروز و در سراسر کشور اعضای عمومی و در استان قم تعطیل رسمی اعلام کرده. همچنین امشب بعد از نماز مغرب و عشا، مجلس بزرگداشت آن مرجع فقید از طرف رهبر معظم انقلاب در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در قم برگزار میشه. آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید بامداد دیروز در 103 سالگی بر سر ایست قلبی دعوت حق رو لبیک گفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف امضاهای طلایی برای صدور مجوزهای کسب و کار خانگی خبر داد. آقای خاندوزی در حاشیه نشست هیئت مقررات زدایی گفته مهمترین مصوبه دادن مجوزهای اعلانی مربوط به مشاغل خانگی بود که قرار شده اون دسته از مشاغلی که فقط با ثبت در درگاه ملی مجوزها و سامانه وزارت تعاون متعهد به رعایت شرایط کسب و کار میشن بلافاصله شروع به کار کنن. اما خبر دیگه این که وزیر اقتصاد گفته بانک ها حق دریافت سپرده برای ارائه تسهیلات بدون ضامن رو ندارن. آقای خاندوزی در واکنش به اینکه برخی از بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی مثل داشتن سپرده حداقل نصف مبلغ وام در حساب بانک‌ها را اعلام می‌کنند گفته هر گونه شرط اضافه‌ای که خارج از مصوبات باشه تخلف محسوب و با اون برخورد میشه. آقای خاندوزی گفته تاکنون 400 شکایت از بانک‌ها دریافت شده که اگه تخلف محرز بشه با اون بانک برخورد میشه.
وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خبرهای خوب از بازار لوازم خانگی. وزیر صمت گفته 8 شرکت تولیدی برای ارائه تخفیف در حوزه جهیزیه اعلام آمادگی کردند. آقای فاطمی امین گفته اگرچه در 2 سال اخیر قیمت لوازم خانگی افزایش قابل توجهی داشته، اما در چند ماه گذشته این موضوع مدیریت شده و تولید کنندگان برای برگرداندن قیمتها به وضع سابق اعلام آمادگی کردند. و اضافه کرده تولید لوازم خانگی از 8 میلیون دستگاه در سال به 16 میلیون دستگاه رسیده که رشد قابل توجهی در تولید و تنوع محصول داشته.
468 طرح صنعتی و معدنی در کشور در دهه مبارک فجر افتتاح میشه. معاون وزیر صمت از افتتاح 468 طرح صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری 62600 میلیارد تومان در دهه فجر خبر داده و گفته با راه اندازی این تعداد واحد صنعتی و معدنی برای بیش از 22800 نفر اشتغال زایی میشه و بهره برداری از اونها توسعه اقتصادی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار رو به همراه خواهد داشت. آقای نیازی اضافه کرده بیشتر این طرح‌ها در استان‌های آذربایجان شرقی، یزد، البرز و خراسان رضوی به بهره برداری میرسه. آقای بیتخام سخنگوی شرکت مخابرات ایران هم از افتتاح بیش از 10000 طرح مخابراتی به ارزش حدود 2000 میلیارد تومان در دهه فجر امسال خبر داده.
با توکل به خداوند متعال و تلاش همکاران خدوم شرکت مخابرات ایران به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر بیش از 10000 طرح و پروژه های شرکت مخابرات ایران در حوزه های مختلف نظیر تلفن ثابت و دیتا به میزان تقریبی حدود 20000 میلیارد دیار سرمایه گذاری در همه مناطق کشور به بهره برداری میرسه. این طرح ها شامل توسعه پورت تلفن ثابت، توسعه های مربوط به باندپند، همچنین توسعه شبکه های ارتباطی و شبکه فیبر نوری شهری، بین شهری و روستایی و همچنین نوسازی شبکه کابل و بازسازی شبکه کابل مسی هستش. توسعه تجهیزات انتقال، افزایش ظرفیت انتقال شبکه های مخابراتی و همچنین توسعه و اتصال سایت های روستایی به شبکه فیبر نوری در کشور هست. همچنین انجام طرح‌های مربوط به USO در مناطق روستایی کشور و افزایش ظرفیت تغذیه نیرو در مراکز مخابرات روستایی و همچنین توسعه ساختمان و تأسیسات مخابراتی رو شامل میشه.
لوک سوارها به ایستگاه پرداخت مالیات نزدیک شدند. نقل و انتقال سند و تردد خودروهای لوکس با ارزش بالای 1 میلیارد تومان از ماه آینده مشروط به پرداخت مالیاته. به گفته سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی، آمار خودروهای لوکس و لاکچری مشخص شده و اگه معدیان تا پایان بهمن مالیات خودشون رو پرداخت نکنند، از تعویض پلاک و نقل و انتقال اونها جلوگیری میشه. آقای رحیمی گفته دارندگان خودروهای گران قیمت کمتر از 17 روز دیگه مهلت دارن مالیاتشون رو واریز کنن، وگرنه باید منتظر اقدام بعدی سازمان امور مالیاتی باشن. و این رو هم گفته که تاکنون بیش از 570 هزار خودروی لوکس شناسایی شده.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفته مجوز بیش از 300 کسب و کار خانگی در درگاه صدور مجوزها همون لحظه صادر میشه. آقای سیاه اضافه کرده از 18 اسفند صدور همه مجوزهای کسب و کار الکترونیکی میشه و هیچ دستگاهی حق نداره برای صدور مجوز از مردم تقاضای مدارک کتبی کنه.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری گفته ایران رتبه سوم آسیا رو در تولید داروهای زیست فناوری داره و 60% از داروهای صادراتی رو شرکت‌های دانش‌بنیان تولید می‌کنند. آقای قانعی اضافه کرده گران‌ترین داروها مانند داروهای ضد سرطان، هموفیلی و کرونا مربوط به حوزه زیست فناوریه و با تولید این داروها سالانه از خروج 1,800,000,000 دلار جلوگیری میشه. دبیر ستاد توسعه زیست فناوری تاکید کرده سالانه 10 میلیارد دلار غذا و نهادهای دام و طیور وارد کشور میشه که با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه زیست فناوری میشه این رقم رو تا 50% کاهش داد.
با بازگشایی دریچه‌های سد زاینده رود، آب فردا به اصفهان و جمعه به انتهای کانال‌های آبیاری در شرق این استان میرسه. معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری اصفهان میگه بازگشایی دریچه‌های سد برای تامین آب کشاورزان شرق اصفهانه. آقای زین‌علیان گفته تامین آب برای غرب استان که بیشتر باغدار هستند بعد از نوروز محقق میشه.
واسطه افزایش حدود 45% بارش ها در سال جاری، خوشبختانه توانستیم که در کمیته سازگاری با کمابی استان موضوع کارشناسی بشه و نهایتاً بتونیم برای کشت پاییزه دوم همچنین کاهش آلام زیست محیطی این تصمیم گرفته بشه که انشالله حدود 50 میلیون متر مکعب رو بتونیم در این مرحله رهاسازی بکنیم. پیش بینی میکنیم که حدود 12 روز ادامه داشته باشه که در نهایت بتونه 9 روز رو در شبکه‌های توزیع آب انشالله ما خدمت کشاورزان عزیزمون در شرق استان اصفهان داشته باشیم.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری خانمی که تحت پوشش تعاونی مسکن از 118 استاد دانشگاه حدود 13 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود خبر داد. سرهنگ موقوفه‌ای گفته متهم 8 سال پیش تحت پوشش تعاونی مسکن خصوصی ویژه استادان دانشگاه از اونها ثبت نام و عضوگیری کرده و پس از دریافت مبلغ اولیه از ثبت نام کنندگان فراری شده بود. و اضافه کرده پلیس پس از تحقیقات متهم را در مخفیگاهش در محدوده محله کمیل دستگیر کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از دستگیری دو مدیر دولتی در قشم به اتهام اختلاس خبر داد. آقای قهرمانی گفته این دو مدیر دستگیر شده به اختلاس 3 میلیارد و 320 میلیون تومان از وجوه دولتی و اموال بیت المال متهمان و با قرار تامین کیفری روانه زندان شدند.
بعد از سخنگوی وزارت امور خارجه، سناتور با نفوذ آمریکایی هم به شکست سیاست فشار حداکثری اذعان کرد. سناتور کریس مورفی در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی تاکید کرده آمریکا از تحریم‌های فشار حداکثری علیه ایران چیزی عایدش نشد. به گفته مورفی این سیاست اوضاع رو بدتر کرده و سبب حملات بیشتر به نظامیان آمریکا و گسترش برنامه هسته‌ای ایران شده. سناتور آمریکایی به مقامات کاخ سفید توصیه کرده خودشون رو برای لغو تحریم‌های ایران آماده کنند. پیش از مورفی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سیاست فشار حداکثری را سیاستی مفتضحانه توصیف کرده و گفته بود هیچ یک از اهداف این سیاست از جمله انعقاد توافق بهتر با ایران، توقف برنامه هسته‌ای این کشور و تضعیف روحیه نیروهای ایران در منطقه محقق نشد. پرایس گفت در نتیجه سیاست فشار حداکثری برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت زیادی کرده و انتخاب‌های بسیار دشوار، چالش برانگیز و حتی بد برای آمریکا در موضوع هسته‌ای ایران باقی مونده.
کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی دیشب مدعی شد هکرهای ایرانی در چند ماه گذشته از برخی نرم افزارهای نوآورانه جاسوسی در حمله به برخی تاسیسات اسرائیلی استفاده و خسارات‌های زیادی را به آنها وارد کردند. شرکت فناوری آمریکایی سایبریزن که در تل آویو مستقر هم مدعی شده، ایران با کمک نائبان خودش ده‌ها نهاد مربوط به اسرائیل را هک کرده. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست هم اعلام کرده این گزارش عمق نفوذ ایران و نایبانش به ده‌ها نهاد خصوصی و دولتی متعلق به اسرائیل رو نشون میده. پیشتر هم گروه هکری عصای موسا فایل‌هایی رو شامل اطلاعات جزئی از صدها نظامی عضو ارتش رژیم اشغالگر قدس و تصاویر شخصی از بنی گانتس وزیر جنگ این رژیم رو منتشر کرده بود.
بریم به سراغ بازار بورس. شاخص کل بازار بورس الان 1,299,999 واحده که در مقایسه با دیروز 1,103 واحد کاهش پیدا کرده. شماره پیامک 30611 در اختیار شما هموطنان گرامی هست. نظرات خودتون رو به ما منعکس بفرمایید.
خب هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 12:18 است. خیلی متشکریم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ. Thank you.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
دستاورد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان، من گیتی محمدی هستم و قراره به اتفاق همکارم سرکار خانم فطرتی در برنامه دستاورد امروز به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بریم تا شما رو از مهمترین دستاوردهایی که در این حوزه داشتیم مطلع کنیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. سلام آقای حبیب نژاد.
سلام، وقت بخیر. احوال سلام خانم فطرتی خانم محمدی بزرگوار. خیلی
ممنون از زحماتتون، ممنون از اینکه هماهنگی لازم رو انجام دادید تا ما امروز بتونیم با چند تن از این عزیزان گفتگو کنیم.
بزرگوارید، خیلی خیلی خوش آمدید. بفرمایید چای در خدمتتون باشیم. اول چای نوش جان بکنید، گلوی تر بکنید.
اجازه بدیم بریم زودتر گفتگو رو انجام بدیم، بعد میام
خدمتتون هستیم. بفرمایید خانم فطرتی. بفرمایید
اولین قسمتی که قراره بریم کجاست؟
ما میریم خدمت آقای دکتر امینزاده. ایشون عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستند و همینطور رئیس مرکز توسعه فناوری های زیستی پژوهشگاه. ما بفرمایید شما بفرمایید. استاد فوق العاده ای داریم ما تو پژوهشگاه و کسایی که بالاخره تو علم خودشون جز سرآمدان هستند. آقای دکتر امینزاده هم یکی از نیروهای جوان فعال و سرآمد این حوزه هستند توی زیست فناوری.
سلام آقای دکتر، حال شما چطوره؟ روز شما بخیر. متشکرم، زنده باشید. وقتی مناسبی هست الان بخوام گفتگو کنیم.
خیلی
خوشحالم. آقای دکتر حال شما چطوره؟
خیلی ممنون، ان شاءالله که حال شما و تمامی شنوندگان محترم و عزیز خوب باشه و در صحت و سلامت به سر ببرید.
زنده باشید. آقای دکتر قبل از هر چیز برای ما توضیح بدید اصلا علم زیست فناوری چیه و چه کاربردی در زندگی روزمره ما میتونه داشته باشه؟
زیست فناوری یا بیوتکنولوژی علم استفاده از تکنولوژی های مرتبط یا فناوری های مرتبط با موجود زنده یا مولکول های زیستی هست. استفاده از موجودات زنده یا زیست مولکول ها یا ماکرو مولکول های زیستی برای زندگی بهتر و برای آسایش بهتر و برای حفظ سلامت و غذا و زندگی بهتر رو زیست فناوری یا بیوتکنولوژی میگن.
بفرمایید چه مطالعاتی در حوزه زیست فناوری داشتید و وضعیت کشور ما در حال حاضر در این حوزه چگونه است؟
فعالیت هایی که انجام دادم از همون ابتدای دوران تحصیل متمرکز شده بود روی برخی از ماکرومولکول های زیستی. ماکرومولکول که عرض میکنم مولکول هایی که در موجودات زنده وجود دارند، معمولا اندازشون از مولکول های موجود در سایر ترکیبات بزرگتر هستند و اینها توسط موجودات زنده به وجود میاند و کاربردهای بسیار متنوعی دارند که از پزشکی گرفته تا دارویی تا کشاورزی تا صنعت تا محیط زیست و تا سلامت تا حوزه آرایشی و بهداشتی کاربرد داشته که اگر که فرصتی باشه در مورد هر کدومشون به اختصار توضیح خواهم داد. یکی از مطالعاتی که من انجام دادم و نزدیک 20 سال هست که روش متمرکز شدیم و داریم کار میکنیم حوزه آنزیم ها هستن. آنزیم ها کاتالیزورهای بیوشیمیایی یا زیستی هستند که باعث افزایش سرعت واکنش ها میشن و بسیاری از واکنش هایی که در طبیعت در داخل بدن موجودات زنده از ویروس و باکتری گرفته تا گیاهان و جانوران بدون حضور آنزیم ها امکان پذیر نیستند و حوزه بسیار گسترده‌ای رو شامل میشن که اگر بخوام چند تا از آنزیم هایی که من مطالعه کردم رو در موردش صحبت کنم، آنزیم هایی شبیه به آنزیم آمیلاز هستن. آنزیم آمیلاز کاربردهای متفاوتی داره، از صنایع غذایی گرفته نانوایی و حتی در شوینده ها. شما اگر بسیاری از پودرهای لباسشویی رو نگاه کنید میبینید که روش نوشته حاوی آنزیم، که یکی از این آنزیم ها آمیلاز ممکنه باشه که برای حذف لکه هایی که در حالت طبیعی با شوینده های معمولی حذف نمیشند وجود داره. یکی دیگه از این آنزیم ها پروتئاز ها هستند که باز در شوینده ها میبینید. پروتئاز ها کاربردهای گسترده ای دارند، از پزشکی و دارویی گرفته تا شوینده ها. آنزیم دیگه که روش کار کردم آنزیم زایلاناز هست. زایلان یک ترکیب قندی و پلی‌ساکاریدی هست که مقدار زیادی در علوفه و در جیره غذایی دام و طیور وجود داره. طیور قادر نیستند این ترکیب قندی رو هضم کنند و آنزیمی برای هضم این ندارند. اگر زایلاناز تولید بشه و به داخل جیره غذایی طیور اضافه بشه، اینها قادر خواهند بود که این قند رو استفاده کنند و در مدت زمان کوتاه‌تری به بهره‌وری برسند. از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود برای اون مرغدار که بتونه سریع‌تر به محصول برسه و با کیفیت بیشتری. آنزیم دیگه‌ای که روش کار شد آنزیم پکتیناز بود که در صنایع آب میوه برای افزایش تولید بهره‌وری آب میوه و برای کاهش کدورت رنگ آب میوه استفاده شد و مطالعات کاملی انجام شد روش و مقالات مختلفی هم در این زمینه به چاپ رسید. آنزیم لاکاز رو روش کار کردیم برای حذف ترکیبات فنولی. اگر که در جریان باشید و بدونید، بسیاری از ترکیبات مضری که از کارخونه ها و پساب کارخونه ها میاد حاوی ترکیبات فنولی است. ترکیبات فنولی حلقه های شش ضلعی کربنی هستند که بسیار سرطانزا هستند و به راحتی قادر به حذفش نیست طبیعت، اما توسط این آنزیم قادریم که این ترکیبات مضر رو حذف کنیم. همینطور روی حذف سیانید کار کردم. سیانید یا سیانور یک ترکیب بسیار سمی هست که در معادن استخراج طلا کاربرد داره. در یکی از معادن استخراج طلا که من بازدیدی از اونجا داشتم، مقدار زیادی سیانید یا سیانور استفاده میشد برای بازیابی طلا و بعد اون آب و خاک و گلولایی که حاوی سیانور بود داخل استخرهای بزرگی به اندازه یک زمین فوتبال با عمق 2-3 متر ریخته میشد و هیچ گیاهی، با اینکه از اون زمانی که اون استخر پر شده بود نزدیک 20-30 سال گذشته بود، هیچ گیاهی قادر نبود در اونجا رشد کنه و اگر پرنده‌ای میومد و یه مقدار آب از اونجا میخورد بلافاصله میمرد. مطالعه‌ای که انجام دادیم در پساب تهران هم مقدار زیادی سیانور وجود داره در فاضلاب تهران به علت وجود کارگاه‌های طلاسازی غیر مجازی که در نقاط مختلف شهر پراکنده هستند. اینها برای بازیافت طلا و برای ساخت طلا از سیانور استفاده میکنن و این سیانور رو به فاضلاب میریزن و این فاضلاب دوباره به جنوب شهر منتقل میشه و خیلی از محصولات کشاورزی حاوی این ترکیب خطرناک هستند. با استفاده از زیست فناوری و با استفاده از باکتری هایی که قادر بودند سیانور رو حذف کنند، ما طرحی رو در پژوهشگاه انجام دادیم و باکتری رو تونستیم بهینه کنیم و با تکنیک های مهندسی ژنتیک قادرش کردیم که بتونه سیانور رو تجزیه کنه تا این ترکیب خطرناک وارد زندگی و وارد جیره غذایی ما نشه. علاوه بر این، ترکیبات دیگری که روش کار کردیم آنتی باکتریال پپتیدها یا پپتیدهای ضد باکتریایی هستند. استفاده بی‌رویه از آنتی بیوتیک ها باعث شده که خیلی از باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم بشن و دیگه آنتی بیوتیک نتونه روی اون باکتری اثر بذاره، ولی باز هم با استفاده از تکنولوژی های زیستی و زیست فناوری تونستیم پپتیدهای ضد باکتریایی رو به وجود بیاریم و در حال مطالعه هستیم که میتونه اثر ضد باکتریایی و ضد قارچی و برخی از مطالعاتمون هم اخیراً ثابت کرده که سلول‌های سرطانی رو هم قادر هست که از بین ببره که در حال مطالعه هست.
آقای دکتر کاربرد دیگه چیه؟
از جمله کاربردهای دیگه‌ای که برای زیست‌فناوری میشه عنوان کرد در کشاورزی، پزشکی و دارویی هست. در زمینه کشاورزی تولید گیاهانی که مقاوم به شوری و مقاوم به خشکی باشن با توجه به اقلیم کشورمون که در سالهای اخیر بارندگی کم بوده و بسیاری از مناطق خشک شدند، اگر بخوایم بیشتر متمرکز بشیم در زمینه زیست فناوری، رشد گیاهانی که با این اقلیم ها قادر هستند که در این شرایط خاص رشد کنند. در زمینه کشاورزی فعالیتی که خودم انجام دادم تولید آنزیم کیتیناز بود. بسیاری از آفتهای گیاهی توسط قارچهایی ایجاد میشند که پوسته کیتینی دارن. کیتین یک نوع ترکیب قندیه. استفاده از قارچکش‌ها یا سموم باعث ورود برخی از این مواد به داخل زنجیره غذایی میشه و بعد در بلند مدت ممکنه که اثرات سویی داشته باشه. اما با استفاده از علم بیوتکنولوژی و استفاده از ترکیبات زیستی شبیه کیتینازی که خدمتون عرض کردم، قادر خواهیم بود که اون آفت گیاهی رو، اون قارچی که باعث آفت در برنج، در گندم میشه رو از بین ببریم و کاملا زیستی و کاملا بدون خطر و کاملا قابل برگشت به چرخه هست در طبیعت. در زمینه پزشکی بسیاری از ترکیبات مورد نیاز برای بیماران از انسولین گرفته تا بسیاری از داروهای دیگه قبلا امکان تولیدش وجود نداشت. به عنوان مثال انسولین در ابتدا از اسب گرفته می شد و به بیماران دیابتی تزریق می شد که به علت تفاوتهایی که بین انسولین حیوانی و انسانی وجود داشت مشکلات زیادی رو برای این گونه بیماران ایجاد می کرد. بعد از اون با استفاده از فناوری های زیستی و مهندسی ژنتیک ما تونستیم با استفاده از باکتری ها همون انسولین انسانی رو تولید کنیم و توسط یکی از دانشجویان بنده این کار انجام شد و الان ایشون در حال افزایش مقیاس هستن در یک شرکت خصوصی که انشالله بتونن این کار رو تکمیل کنن و به بازار برسونن. در مورد داروها هم بسیاری از داروها توسط تکنیک های مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی هست. روی دارویی که با یکی از دانشجویان دکترا کار کردیم در مورد آنزیم کربوکسی پپتیداز هست که کسانی که شیمی درمانی میشند و داروی متوتروکسات رو استفاده میکنن، این دارو درسته که سلول‌های سرطانی رو رشدش رو متوقف میکنه، اما چون دفع کبدیش طولانی هست و سمی هم هست، این دارو باعث آسیب به کبد میشه. این دارو رو در حال مطالعه هستیم که بتونیم خودمون در کشور تولید کنیم و انشالله اگر بخش خصوصی هم حمایت کنه به تولید برسونیم و باعث جلوگیری از واردات و خروج ارز بشه.
از توضیحات آقای دکتر امینزاده خیلی سپاسگزارم. میریم تا در بخش دوم با سرکار خانم دکتر سحر شجاعی در حوزه ژنتیک و ژن درمانی گفتگو کنیم. سلام خانم، حال شما چطوره؟
سلام، خیلی ممنونم.
ببخشید دفتر خانم دکتر شجاعی کدومه؟
انتهای راه رو باید بریم، پلک 6 هستن.
چطوره؟ ممنون. سلام، روزتون بخیر.
سلامت باشین.
قربون شما، زنده باشین. خب خانم دکتر شجاعی عزیز، قبل از هر چیز راجع به علم زیست فناوری از دیدگاه خودتون برامون بفرمایید و این علم چه کاربردی در حوزه داروسازی داره؟
بله، همونطور که از اسم زیست فناوری مشخص هست، در واقع فناوری هایی که با استفاده از تکنیک های علوم زیستی و مهندسی ژنتیک منجر به تولید یک فراورده، حالا اگر اون فراورده دارویی باشه میشه زیست فناوری دارویی، اگر اون فناوری مرتبط با حوزه سلامت و پزشکی باشه و مستقیما در فرد استفاده بشه، میشه در واقع بایوتکنولوژی پزشکی. و حالا اگر که اون فناوری در حوزه مثلا گیاهان دارویی تولید بیشتر اونها استفاده بشه، میشه زیست فناوری در حوزه گیاهی یا کشاورزی. همونطور که شما در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک دیدین، در حوزه های مختلف زیست فناوری میتواند کمک کند که یکی از اون حوزه زیست فناوری پزشکی هست.